بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 56، مورخ 5/12/85.
حالا سوال ایشون که میگن به مکره وقتی باطله که اراده مکره، به مکره وقتی باطله که اراده او تحت اراده مکره باشد، یعنی بنابراین دیگه خودش اراده نداره دیگه، درسته؟ خب خودش اراده نداره. خب اگر خودش اراده نداشت نیاز دارم تمسک کنم برای بطلانش به بنای اوقات نه دیگه، عقد نیست اصلا.
خیلی خوب
عقد نیست، احتیاج نداریم به بنای عقلا. ایشون میگن، ببینید عبارت هایشون رو ببینید، ایشون میفرماین اراده مکره هست اما تحت قهر اراده مکره، به این معنا که اراده این منشعب از خواست خودش نیست، منشعب از خواست اوست. تمام این مواردی که دیگران اکراه قائلن همه تحت این موردی در میاد که مرحوم آقا مصطفی میفرماید، یعنی در همه این مواردی که ماها بحث داریم تحت همین مورد در میاد. به عبارت اخرى همون تعبیری که ما داشتیم اراده این آقا ناشی از عرض کنم رفع تهدید است، چون او خواسته است این به انجام بشود و خواسته او همراه با تهدید است، مکره برای این که خواسته او را انجام بدهد این کار را میکنه. یه هر باقا مصطفی
خب
این حالی
که اون مکره 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 این رو اکرارش میکنه، یعنی این حال مجبور نباشه اراده این
است، یعنی مجبور نباشه
مصلحت و مقصده بخاطر مصلحت و مقصده در اینجا ببینم دفع مقصده میکنم و مصلحت میبینم، بنابراین در این حالی که رضایته خب.
خیلی به چه خاطر؟ به خاطر که او خواسته بود. یه هر آن همه موارد اکراه همینه، نه اگر به الجا اصلا درست نیست، اون سه قسم دو قسم دیگهش میشه الجا، میشه استرار، اونو همیشه الجا و استرار است و الا اکراه همیشه چنین است. حالا در همین مورد با همین تفسیر ایشون، ایشون میفرماید بناء عقلا بر این است که چنین. خب ما اینو تحلیل کردیم. خب در همین مورد شما میگید عقوب العقود در موارد شک تاسیسیه، درست؟ خب میگید اینجا اراده به حد استرار هم نرسیده است که بشه استرار، اینم کاملا از عبارت ایشون فهمیده میشه. بسیار خوب، در این مورد پس مکره عقدی واقع کرده است، شک داریم عقد مکره باطل شرعا ام غیر باطل شرعا، چرا با عقوب العقود تمسک نمی کنید با اینکه تاسیسی است؟
چون که قبلا
خب بارک الله، اجازه بدید قبلا حکم، اجازه بدید قبلا حکم عرف حکم به بطلان کرده، عرف هم نمیگن بالاتر، بنای عقلا حکم به بطلان نموده. سوال ما همین از مرحوم آقا مصطفی، بنای عقلا اگه قبلا هم باشد، فرض بفهمید بنای عقلا 2000 سال قبل از شریعت اسلام باشد، بنای عقلا در حجیتش نیاز به امضا داره یا نداره؟ این آقا مصطفی قبول داره یا نداره؟ بسیار خوب قبول داره. خب ادله امضا یعنی چی؟ یعنی باید چنانچه بنای عقلا گفتن به یه مطرح مکره باطله، شارع هم بگه باطل است. پنج تا دلیل بطلان رو هم که آقا مصطفی خمینی قبول نداره. بسیار خوب، پس این بنای عقلاییشون دلیل امضا نداره. وقتی دلیل امضا نداشت معتبر نیست، بنای عقلا معتبر نیست، اوفو بالعقود هم که شاملش می شود باید بگن صحیح هست. مقدمات عرض چیه؟ نه مقدمات عرض چیه؟
این خودش اراده نداره.
نه اصلا اگر اراده نداره مرحوم آقا مصطفی داره مرتب این در اون در میزنه میگه نفی اراده نیست، نگید نفی قصد، اراده او تحت اراده او. نه اون مورد به حد الجا میرسونن، او اصلا از محل بحث کنار. همین موردی که ایشون میگن بناء العقلا بر این است که باطل است، همون عبارتی که شما خوندید، مرحوم امام مصطفی میفرماد اراده این تحت اراده اوست. یعنی اراده دارد، آخر اراده دارد، ولی اگر اراده نداشته باشه چون هر کار نمیزنه. عبارتاشون هم صریح در این که لذا میفرماد به موقع قصدم داره، اراده هم دارد، اما اراده او تحت اراده اویه. اون آقاست. نه، تقسیم بندیشون که قبول نیست، ایشون موارد اضطرار رو خلط با موارد اکراه کردن بمانه. در همین موردیم که ایشون میگوین نفی اراده نمی کنن. ببینید اگر نفی اراده بکنن اصلا دیگه احتیاجی نداریم، باز احتیاجی به بنای عقلا نداریم. اینجا تمسک به بنای عقلا باز غلطه. بگیم چون بنای عقلا بر این است که این بیع مطرح باطل است، منم بگم باطل است، اینم باز غلطه. اینجا باید بگیم قصد نداره. تو مجنونشون هم چه حرفی میزنن؟ برید تو بحث جنون مراجعه کنید. الکلام الکلام، اگه قصد نیست تو بحث جنون هم ایشون باید اینجور بفرمند بنای عقلا بر این است که عقد مجنون باطل است، احتیاج به بنای عقلا نداره، مثلا قصد نداره، عقد نیست، سالبه به اقبال موضوع است. اینو اینجا نمیخوام بگن ایشون.
بله
خب خیلی خوب، یستن دل بی الالمکره احیانه، عیبی نداره. میگن او در حقیقت جنسی آقا فروخ، خانش فروخ، میگن این نفروخ، او فروخ، یعنی اون باعث فروختن شد. این هم باز باعث نمیشه بی عزیز سلب بشود. بالاخره بی هم بی اسناد داده میشود و هم او اسناد داده میشود. اون حرف اون محقق هم نمیدونم بالاخره مراجعه کردید نسبت بین اون دو تا دلیل آیه تجارتن انتراز با ادله اولیه چی شد؟ بالاخره اونم بعد توضیح بدید ما استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که مفاد ادله عامه در عقود رو بررسی کردیم و اختلاف این مبنا رو با مبانی برخی از اعلام مقایسه کردیم، برمیگردیم به بحث سابق و اون بحث این است که علاف فرض این که عمومات شامل عقد مکره بشوند، آیا ادله خاص از قبل شارع برای عدم نفوذ عقد مکره موجود است یا نه؟ عرض شد 5 دلیل اقامه شده است. الان در دلیل دوم بود، آیه تجارت، عرض شد به 2 بیان در مدعا به این آیه کریمه استدلال شده است. بیان اول با تمسک به عقد مستثنا منه بود که توضیح داده شد کلام به اینجا رسید که مفاد عقد مستثنا من منع از تصرف در اموال یک دیگر است به اسباب باطل عرفن، عقد مکره عرفن از اسباب باطل است. بنابراین مؤثر نیست. عرض شد که برای تمامیت استدلال دو نکته باید اثبات بشه. نکته اول این که نهی در اینجا دال بر فساد است که توضیح داد. نکته دوم این است که کلمه باطل یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دو احتمال در او وجود دارد. احتمال اول این است که مراد به باطل باطل عند العرف باشه، به اسباب باطل عرفی اموالتون رو مبادله نکنید. احتمال دوم این است که مراد از باطل باطل واقعی و باطل شرعی باشه، یعنی به اسباب باطل در واقع امر مبادلات نداشته باشه. اگر مقصود از باطل باطل عرفی باشه، این استدلال به عقد مستثنا من کامل است، چون بیع مکره مطمئنیم باطل است عرفاً و نافذ نیست. موضوع تمام است، حکم شارع هم میاد. شارع فرموده است ما هو و باطل عرفاً فاسد عندي، مطلب تمام. اما اگر مقصود از باطل باطل واقعی باشد، نمی توانیم برای فساد عقد مکره شرعن به این عقد مستثنا من تمسک کن، به خاطر این که در اصول خوانده ایم بارها تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. نمی دانیم زید عالم است یا نه، به اکرم العلماء تمسک کنیم بگیم اکرامش واجب است، این غلط، موضوع محرز نیست. در آیه کریمه اگر مقصود از باطل باطل واقعی باشه، ما نمی دانیم بیع مکره واقعا باطل است یا باطل نیست. الان داریم دنبال دلیل میگردیم. پس بطلان واقعی بیع مکره مشکوک است، حکم فساد در این آیه بر روی موضوع باطل واقعی رفتن، در بیع مکره موضوع مشکوک است، حکم به فساد به توسط این آیه در رابطه با بیع مکره تمسک به عام است در شبهه مصداقی. لذا دقت کنی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی افرادی مثل مرحوم آقای گلپایگانی در مواردی به این عقد مستثنامن که میخوان تمسک کنن بفرماین فلان عقد شرعا فاسد است، میگن به عقد مستثنامن نمیشه تمسک کرد چون بطلان واقعی است. اگه در فلان مورد تمسک کنیم تمسک به عام است در شبهه مصداقی. حالا ما توضیح میدیم، اشاره میکنیم
نتیجه هست
به چه دلیل باطل. اگه مقصود بطلان واقعی اشاره گفته آن اسباب فاسده ای که در واقع موجب بطلان عقد با اینا مبادله نکنید، با اینا مبادله نکنید، اینا فاسده. لا تأکلوا اموالکم بینکم به اسباب فاسده واقعا. شما از کجا میدونید بیع مکره واقعا فاسده؟ نمیدونید. مثل اون مثال نمیدونیم زید عالم است یا نه، به حکم العلماء نمیتونید تمسک کنید. شارع گفته است ما هو باطلون واقعا عندی فاسدون. به یه مکره شما نمیدونید باطلون واقعا یا نه. پس میخواید بگید ملازمه از هر چرا عرف درست میدونه چون شارع هم من العرف بس درسته، هر چرا عرف فاسد میدونه شارع هم فاسد میدونه. بنابراین بیع ربوی که اساس اقتصاد دنیاست و عرف رو صحیح میدانه شارع هم با صحیح بدانه، ملازمه این نیست بین حکم عرف و حکم شارع. از هیچ طرف پیش درست میدونه. اگه خود شارع در جایی اعلام نکرده باشه من امضا کردم عقود عقلایی یا نه، درست ندونن شارع بگه درسته هیچ شارعی ندن، چون این بنای عقلا که به حکم عقل که بر نمیگرده که اینا یه سری امور قراردادیه است. عبارت مرحومای خویی رو در مصباح الفقاه جزء دوم صفحه 141 حتما مراجعه کنید، توضیحات مفصلی اینجا میدن که باطل باطل واقعی است و بعدم برش برهان، بعدم نتیجه میگیرن فسخ مؤثر نیست با استدلال به همین معنا. البته کلمات دیگر آقای خویی رو مراجعه کنید تناقض تو کلماتشون هست، یعنی مواردی هم داریم به همین عرض مستثنامینشون تمسک میکنن با اینکه در دو سه مورد تصریح میکنن مقصود باطل واقعی است و تمسک به عرض مستثنامین رو درست نمیدانن، تمسک به عام در شروع مصداقیه میدانن اما مواردی بهش تمسک بار میکنن اثر برش بار میکنن، تمسک میکنن و اثر بار میکنن. حالا دقت کنید، عرض میکنیم که با توضیحاتی که فی جمله در ذیل مبحث عمومات در عقود بیان شد، نظر ما این شد که عمومات در باب معاملات به خلاف باب عبادات امضایی هستند و شارع در این عمومات نظر دارد به آن مبادلاتی که عند العرف و عقلا جاری می شود. بنابراین آنجا که شارع عقود رو امضا می کند امضا شارع در حقیقت به طور عام و به عنوان اصل اولیه به عقودی تعلق گرفته است که ممضات عند الشارع است و در همین باب معاملات اگر حکم کلی میبرد بر روی معاملات باطله روشن است با این نگاه مقصود معاملات باطله عند العرف و عند العقلا است و والا اگر مقصود بطلان واقعی و شرعی باشد ذکر کلام لغو است. شارع بفرماید آن چرا که در واقع و شریعت باطل است منم باطل می دانم. خب این حکم به فساد جز حکم شرعی و جعل شرعی چیزی نیست. آن موضوعی هم که بطلان واقعی است باز همون حکم شرعی است و همون جعل شرعی است، چیز دیگری نیست. نتیجه این می شود که ما هو الموضوع حکم قرار گرفته، ما هو المقدم مؤخر قرار گرفته و بالعکس. همین نظر رو بعضی از محققین در کتاب المرتقاشون جزء اول صفحه 46 مبحث خیارات با این نگاه بیان کردن. خب از تلامذه مرحوم آقای خوییست، مبنای آقای خوییرم دیده، اینجا میفرماد باطل باطل عرفیست لا محاله، اما دلیلی که ما میگیم نه، با یه نگاه دیگه ایشون بیان میکنه. ایشون فرموده است حکم شارع به فساد رفته است روی عنوان معامله باطله، مقصودش رو شاره از این معامله باطله ذکر نکرده، لا محاله تعلق حکم به یک عنوان و عدم ذکر مقصود از اون عنوان دلالت می کند که در اون عنوان نظر عرف متبع لزام مفاد آیه این است که شارع می فرماید من هم حکم به فساد می کنم در اون اسبابی که او آن اسباب مبادله رو باطل می دان. دقت خواهید کرد که برهانی که ما اقامه کردیم یه برهان عقلی است و از این استدلال به جهتی استحکامش بیشتره. نتیجه این شد که پس از این که این دو نکته اثبات شد، نهی دال بر فساد و باطل مقصود باطل اندل عرفه، مفاد عقد مستثنامن امضاء یک قاعده کلیه عقلائیت، به این معنا که شارع میخواد بفرماید الاسباب الباطل عند العرف في المبادلات فاسد عندي. بنابراین عقد مکرهی که متعقب به رضا نباشد باطل عند العرف، نتیجه میگیریم فهو فاسد شرعا. خب دیگه بحثی که ما اون قرینه ای که ذکر کردیم چطور غیر متوقف بریم؟
خب مردم با بیعه
ربیم امبارتون رو نخوریم، مگه قرینه ما چی بود؟ فراموش که نکردیم جمعی تصرفات، جمعی تصرفات لا تأکل معنا جویدن که نیست که میگن فلانی خانه فلانی رو خورد، یعنی نه رفت نشست سفره انداخت و از گوشه خانه شروع کرد خوردن، یعنی گرفت دستش سلطه برش، یعنی تصرف کرد درش. بسیار آیه شریفه میگوید شما تصرف لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اگر به سبب باطلی نقل و انتقال کردید تصرف درش نکنید. این مفاد آیه است. ما گفتیم به حکم ملازمه عرفیه نهی از تصرفات نتیجهش فساد است، یعنی معنا ندارد این معامله فاسد نباشد و شما هیچ تصرفی درش نتونید داشته باشید. ملازمه عرفیه است بین فساد و بین اون شد. حالا فساد چه واقعی باشه چه عرفی باشه فرقی نمی کنه. اگه باطل واقعی باشه به طریق اولا استدلال همین است. اون که صد در صد اگه باطل واقعی باشه، یعنی ما هو باطل عند الشارع، شارع میگه اگر به سبب باطل در نزد من شما مبادله انجام دادید درش تصرف نکنید مطلقا. اصلا نهی از تصرف مطلق ملازمه دارد با اینکه شیء فاسده، بلا معنا نداره نهی از تصرف مطلق از یک شیء، یعنی اثر نداره. خب نهی تکلیفی است اما ملازمه با نهی، کسی میگه تکلیفی نیست اما ملازمه داره با فساد، اون ملازمه عرفیشه درش. بله در اینجا نه در باب معاملات. نه اگر همینجا میگفت لا تبع، اروز توضیح دادیم، اگر شارع میگفت لا تبع بالاسباب الباطله، لا تبادل بالاسباب الباطله، با اسباب باطله مبادله نکن، اینجا ملازمه با فساد نداشت، میگفتیم نه یه تکلیفی، شارع گفته با الاسباب الباطله عند العرف مبادله نکن، حرام تکلیفن اما مبادله من درسته، حرف کامل بود. اما قرض اینه متعلق نه عدم التصرف از مطلقا، شارع میفرماید این گونه مبادلات اگه شد شمایی که طرف مبادله هستی هیچ درش تصرف نکن، هیچ درش تصرف نکن یعنی محصر نبوده، یعنی ملک شما نشده، یعنی طرف شما نیومده، که هیچ درش تصرف نکن. و الا اگر اثر داشت تصرف شما عیبی نداشت که، برای حرام تکلیفی مرتکب شده اید. اما معنا نداره شارع بفرماید تصرف نکن، اگر شارع گفت در این کتاب شما به هیچ وجه نمیتونید تصرف کنید، یعنی ملک شما نیست. معناش اینه. این قرینه شد که ما گفتیم که عدم تصرف ملازمه با فساد داره. که نتیجهش اینه که معلوم میشه بیع ربوی باطله.
بیع ربوی که من در آیات حرام اعلام کردم.
هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکال نه نهی تکلیفی بکنه هیچ اشکالی نداره، اما ملازمه با فساد داره. هر جا شارع گفت این مبادله اگه انجام شد شما هیچ در این چیز تصرف نکن، یعنی فاسدون. اینو بعد رو بعد دیگه دقت کنید. از این مطالب روشن شد که ما در استدلال به آیه نیازی به بیان دوم و تمسک به عقد مستثنا نداریم تا انبوه اشکالات در اونجا مطرح بشه که تجارت مفتوحه یا از منصوبه یا مرفوعه، استثناء متصله، منقطعه، مفرقه، غیره، و بعد افرادی هم مثل مرحوم ها مصطفی بفرماین با توجه به کثرت احتمالات در مستثنا تمسک به این آیه صحیح نیست. ما به عقد مستثنامن تمسک میکنیم، این همه احتمالات هم وجود نداره و عقد مستثنامن دلالت بر فساد بیع مکره خواهد داشت. دلیل دوم حدیث لا یحل است، تا اینجا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فردا هم که تعطیله انشاءالله، پس فردا روز دوشنبه اگر خدا